بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 355، سطر دهم. و الفرد الثانی یقبض مع میل الى الخارج لان منشأها من ظاهر العضد من خلف و هو عضلت لها رأسان لحمیان. بحثمون در عضل محرکه ساعد بود. گفتیم که اینها چهار نوع عضلند. یکی باسته بود که ساعد رو از عضد جدا میکرد و در امتداد عضد قرار میداد. دومی قابضه بود که برعکس عمل میکرد، یعنی ساعدی رو که در امتداد عضد بود به سمت عضد تا میکرد. سوم باطحه بود که ساعد رو به پشت میخوابوند. و چهارم مکبه بود که ساعد رو به رو قرار میداد. و ما قرار شد درباره هر چهار تا بحث کنیم. درباره واسطه بحث کردیم و تموم شد. رسیدیم به قابضه. گفتیم قابضه زوجه. یکی از دو فردش رو توضیح دادیم. گفتیم که ساعد رو به سمت بازو جمع میکنه و اما با انحراف به سمت داخل، یعنی داخل بدن، یعنی به سمت بدن، داخل بدن به سمت بدن. اینم خوندیم. حالا رسیدیم به فرد دوم از این زوج که قابضه. فرد دوم او هم قبض میکنه، یعنی جمع میکنه ساعد رو به سمت عضد، منتها با انحراف به خارج بدن، یعنی به سمت خارج بدن یه ذره میل داره. بعدن حالا اضافه خواهیم کرد که اگر هر دو فرد به کار بیفتن، ساعد به سمت بازو جمع میشه، یعنی قبض میشه بدون انحراف بلکه علل استقامه. در باسط هم توجه داشتید، همین سهالت رو داشتیم. حالا در قابض هم این سهالت رو توجه کردید. بعد می فهمد که این فرد اول رو از این زوج قابض گفتیم که وتری دارد که از سنخ عصبه و بزند و این عضله و این فرد رو به زنده علام میچسبونه. در این فرد ثانی میگیم عضلیست که دو تا رأس داره، هر دو رأسش هم لحمی هند، یعنی وتر ندارند، نه وتر عصبانی دارند نه وتر قشایی، هیچ کدام از دو وتر برشون نیست، بلکه لحمی هند، با همین گوشتشون میچسبند. بعد میفرماید که یکی از پشت، یکی از این دو عضلهی که فرد ثانی رو تشکیل دادند، یکیشون از پشت عضل میاد و دیگر پشت عضد میاد، دیگری از جلوی عضد میاد. بعدم یکیشون به زند اسفل وصل میشه، دیگری به زند اعلا وصل میشه، که اینا دیگه از رو خونده میشه، توضیح زیادی لازم نداره. بعد در ضمن اشاره میکنن که یه عضل دیگری هم وجود داره که اون میاد کمک باسته میکند، ابن سینا میگه نظر من اینه که این عضل کمک باسطه نیست، نه مستقل عمل میکند، نه به اون باسطه کمک میکند، بلکه جز قابضه هاست. ولذا خود ابن سینا میبینیدش بعد از قابضه داره ذکرش میکنه، یعنی طبق نظر خودش چون اینو قابضه میدونه در ذیل عضل قابضه ذکرش میکنه. خب این یه توضیحات مختصری بود در مورد عضل قابضه که فرد اولشو در جلسه قبل خوندیم، فرد ثانیش هم الان عرض کردم. صفحه 355 سطر 10 و الفرد ثانی یعنی فرد دوم از اون زوجی که قابضه، یقبضو یعنی یقبضو ساعد، ساعد رو قبض میکند، جمع میکند، معمیلن الال خارج، در حالی که این ساعد در وقتی داره جمع میشه انحراف به سمت خارج بدن داره، یعنی میاد بالا ولی علل استقامه نمیاد بالا. چرا این چنینه؟ لأن منشأ این عضل من ظاهر العضل من خلف. اون فرد اول رو که دیروز خوندیم توجه کنید در همین خط دهم که ما الان امروز شروع کردیم، در همین خط دهم داشت یمیل و الى باطن العضل، میره داخل عضل، میره توی عضل، یعنی توی ماهیچه ها. اما اینو میگه منشأها من ظاهر العضل، ظاهر یعنی رویه، باطن یعنی داخل تو. بعد ظاهر عضل من خلف، یعنی رویه عضل اونم از پشت، که بعضی ماهیچه ها دقت میکنید از پشت عضل میچسبن به ساعد، بعضی از جلوی عضل میچسبن، نگاه کنید تو عکس پیداست. لأن منشأ ها یعنی منشأ این عضلی که ما ازش تعبیر کردیم به فرد ثانی از رویه عضل است، اونم از پشت. و هو عضلتون، هو یعنی فرد ثانی، این فرد ثانی عضلتون لها رأسان لحمیان، دو تا سر داره اما هیچ کدام از این دو سر وتر ندارن، نه وتر عصبانی که از عصب ساخته شده باشه، نه وتر قشایی، بلکه هر دو لحمی هند. احدهما من وراء العضد و الاخر قدامه، یکی از پشت عضد میاد، یکی هم از جلوی عضد میاد، یکی از پشت، یکی از تو، از داخل، از داخله، یعنی قدام یعنی همون جایی که ساعد روی عضد میاد. بعد این احدهما که الان داریم دربارش بحث میکنیم، تستبتنو فی ممرها قلیلن، در ممر و مسلک خودش که داره میاد از بازو داره میاد به سمت ساعد، در این ممر یه ذره میره تو باطن، قلیلن میره تو باطن، یعنی فرو میره در داخل دست، الا ان تخلص، تا اینکه از اون باطن خلاص بشه بیرون بیاد، اون وقت متصل بشه الی زند الاسفل، که زند الاسفل عرض کردم اون استخوان باریکیست که در دست از تقریبا آرنج ادامه پیدا میکنه، میاد اگر ادامش میاد تا مچ، اگر ادامش بدید میرسه به انگشت کوچک، این زنده اصله. فقط وصل ما یمیل و قابزن الالخارجه بالاسفل، کتاب ما بعد از وصل الا داره، نسخه خطی شفا و قانون هیچ کدوم الا نداشتند و باید هم نداشته باشند. حالا اینجا اشتباهاً الا آمده، این عبارت اینطوره، قد وصل بالاسفل، این وسطش حالا بعدن میخونه، قد وصل بالاسفل، بالاسفل مطلقه وصل است دیگه، الا نمیخواد، به اسفل میچسبد. چی میچسبد به اسفل؟ ما یمیلو قابزن الالخارج. این الالخارج رو متعلقه به قابزن نگیرید، متعلقه به یمیل بگیرید. مفعول یمیل هم ساعده، آنچه که میل میدهد ساعد رو، در حالی که ساعد رو قبض میکند. یعنی اگر ساعد در حال قبض باشه، این فرد و این رأس، این رأس از فرد ثانی میل میدهد ساعد رو الالخارج. این ما یمیل و ساعد را الالخارج، این وصله بالاسفل یعنی به زند اسفل. همین گفتیم دوتا رستره دیگه، گفتیم این ازولهیه که ما اسمشو گوشیم فرد ثانی، دوتا رستره. الان درباره رأس اولش داریم بحث میکنیم. در رأس اول اینطور میگیم این رأس ساعد را در حالی که داره قبض میکنه میل میده به خارج. این رأسی که ساعد رو به خارج میل میدهد وصل میشه به اسفل یعنی به زنده اسفل. بعد میگیم و ما یمیل و علت داخل بلعلا، این حتی برون ما یمیله وصلم اینجا میاد، یعنی وصلم ما یمیل و ساعد رو علت داخل بدن، این وصلم بلعلا یعنی به زنده لعلا. اونی که در حین قبض ساعد رو به سمت خارج میل میده، اون وصل میشه بالاسفل یعنی وصل میشه به زند اسفل. اونی که ساعد رو در وقت قبض به داخل بدن میل میده، اون وصل میشه بالعلا یعنی به زند اعلا. خب پس هر دو زند به توسط این دو رأس وصل میشن، یعنی به این دو رأس وصل میشن. چرا این دو رأس این دو تا زند رو با هم وصل میکنه؟ یعنی به این دو تا وصل میشه، به یکیشون وصل نمیشه. چرا؟ یکی از این دو رأس میاد به زند اسفل، یکی میره به زند اعلا. چرا هر دوشون زند اسفل نمیرن؟ چرا هر دوشون زند اعلا نمیرن؟ میفهمد لیکون الجذب احکم. اون جذبی که میخواد به توسط این دوتا رأس واقع بشه، جذب ساعد به سمت ازود، این جذب محکمتر باشه. چون اگر یک دونه از این زندها وصل بشه جذب میشه، اما اونقدر محکم نیست. دوتا زندها وصل میشن تا جذب احکم باشه. کتاب ما داره لیکونه بالجذب احکم، ولی نسخه قانون و شفا هر دو دارن لیکون الجذب و احکم. ظاهرن الجذب و احکم بهتره، بلجذب هم معنا میشه من تا معنای تکلفی داره. تا اینجا ما فرد اول از این زوج قابض رو بیان کردیم که قبض میدهد ساعد رو من تا معملن الا داخل. بعد دومی رو که امروز شروع کردیم گفتیم قبض میدهد ساعد رو معمیلن الالخارج. حالا میخوام بگیم اگر هر دو فرد به کار افتادن، همون فردی که دیروز خوندیم، همین فردی که امروز خوندیم، اگر هر دو فرد به کار افتادن، ساعد قبض میشود و جمع میشود به سمت ازود بدون انحراف به خارج یا به داخل، بلکه علی سبیل الاستقامت. و ازش تمه هاتان الازولتان، اگر این دو عزل که یکیش فرد اول بود یکیش فرد دوم بود و هر دو با هم زوج قابض نامیده شدند، اگر این دوتا جمع بشن علا فعله هما، یعنی اجتماع کنن هر دو فعل خودشون انجام بدن، تک تک کار نکنن با هم کار کنن، قبضتا یعنی قبضتا ساعد رو علال استقامه، یعنی بدون انحراف سمت خارج بدن یا انحراف به سمت داخل بدن. تا اینجا این دوتا فرد رو که زوج قابض رو تشکیل می دادن توضیح دادیم. ایشون می فهمد یه ماهیچه دیگه هم وجود داره که گروهی این ماهیچه رو معین اون ماهیچه باسطه قرار دادند. ولی نظر من اینه که این ماهیچه که الان میخوام بخونیم نه ماهیچه مستقله که مستقل عمل کنه، نه کمک باسطه است، بلکه این دنباله همین قابض است. و قد تستبتن العزلتین الباسطتین عزلتون، عزلتون فاعل تستبتنه، عزلتین باسطتین هم مفعوله. این قد نشون میده که در بعض انسان‌ها این وضع اتفاق میفته. گاهی عزله‌ای، من اون عزلتون رو جلو معنا میکنم، گاهی عزله‌ای در باطن عزلتین باسطتین میره، میره تو اونها. دو عزلتین باسطتین همون زوجی بود که هر فردش باسط بودن که ما در دیروز خوندیم. در این عزلتین باسطتین عزله‌ای باطن میشود، یعنی فرو میرود که این عزله توحیتو به عزم العزد احاطه کرده به استخوان بازو. خب این ظاهرش اینه که باسطه، کمک باسطه هاست، چون توی این عزلتین باسطه رفته بود. ولی ابن سینا میگه بر اشبه، یعنی به نظرم اینطور میاد که انتکون این عزله واحده که در باطن عزلتین باسطتین رفته، احتمال میدم که این جزئی از عزله قابضه اخیره باشد. عزله قابضه اخیره یعنی همین فرد ثانی که ما خوندیمش، وقتی این فرد ثانی دو تا رأس هم داشت. حالا ایشون میگه جزء این آخری میتونه باشه، یعنی اینم شأنش قابض بودنه، نه اینکه کمک باسطه ها باشه. از چه دارم؟ نه مستقل کار میکنه نه بست میده، بلکه کارش اینی که قابضه باشه. به همین جهت هم الان مصنف عرض کردم این در ذیل قابضه داره ذکر میکنه. خب این بحث نموش شد، قابضه رو هم بحث کردیم. حالا میخوام سومین ماهیچه رو که باطه هست بحث کنیم. باطه یعنی اونی که ساعد رو به پشت میخوابونه، که اگر مثلا ملاحظه کنید دیروز هم گفتم پشت دست رو به زمین بذارید، بعد تا آرنج رو سعی کنید بزن رو زمین از پشت دست آرنج، اون قسمتی که بعد از پشت دست میاد رو زمین اونم میشه پشت ساعد. حالا این ماهیچه ساعد از پشت میخوابونه، اینم میگن زوجه. یه فردش به زن دعلا میچسبه، که بزرگه و وتر هم نداره. فرد دومشم مربوط میشه به زن دعلا ولی وتر داره، اما وترش عصبانی نیست، وترش قشاییه. حالا اینو نظرو میخونم، توضیح زیاد نمیخواد. اما الباطل ساعد، اونی که ساعد رو به پشت میخوابونه، فزوجون، اینم عزلیست که زوجه، یعنی دوتا فرد داره. احد و فردیه موضوع من خارج بین از زنده، یکی از دو فرد که گفتن این فرد غلیظتره، یعنی کلوفتر از فرد بعدیه. خود ابن سینام فرد بعدی رو میگه رقیق. وقتی این فرد بعدی رو میگه رقیق، مفهومش نشون میده که این فردی که الان داریم میخونیم غلیظه، اون رقیقه، پس باید این غلیظ باشه. تصحیح به غلظتش نمی کنه، ولی از اون که بعدی رو رقیق میگه، من میفهمم که این غلیظه. البته شارحینم گفتن و هو العقل است. احد و فردهی، یکی از این دو فرد که غلیظه، موضوع من خارج، موضوع من خارج یعنی بیرون قرار داده شده. بیرون رو نوشتن یعنی در ظاهر ساعد، ظاهر نه داخل، یعنی در رویه ساعد قرار گرفته نه تو عمق ساعد. بین از زنده این و جایگاهش این بین دوتا زنده، بین دوتا زنده یعنی زنده علا و زنده اسفل. این احد فردهه یلاق زنده علا بلا بترین، فقط ارز کردم لحمیه. این زن، این فرد که میچسبد به زنده علا، این وتر ندارد بلکه لحمیه، یعنی رأسش لحمیه و با همون رأس لحمیش به زنده علا متصل میشه. بل آخر یعنی فرد دیگر، کتاب ما داره منشأه رقیق متاول من الجزء الاعلى، ولی در نسخه قانون داره که رقیق متاول منشأه من الجزء الاعلى، کلمه منشأه بعد از رقیق متاول آمده، هر دوشو میشه معنا کرد ولی به نظر من نسخه قانون بهتر میاد. این فرد دوم رقیقه، نازکه، متاوله یعنی کشیده است، نازک کشیده است، منشأش هم از جزء اعلای رأس عضد است، از قسمت بالای رأس عضد منشأش از اینجاست. منشأه من الجزء الاعلى من رأس العضد، مما یلی ظاهره، مما یلی ظاهره یعنی کجای رأس عضد؟ کنار ظاهرش، یعنی دیگه داخلش نمیره بلکه همونجا که کنار ظاهر عضده از همونجا شروع میکنه، این منشأشه. بعد از اونجا که شروع میکنه، شروع میکنه به مرور یعنی ادامه پیدا کردن، و جلها تمر رو فساعد، جلها یعنی معظمش، بیشترش میاد مرور میکنه در ساعد، یعنی از اون رأس عضد شروع میشه بعد بیشترش میاد تو ساعد. این رأس عضدی که میگه رأس پایین عضده، رأس بالا نیست، لذا بیشتر این فرد، بیشتر این فرد از عضله تو ساعد میاد، یعنی کمش توی عضد بوده، بقیهش میاد تو ساعد. پس حالی میشه از پایین عضد شروع کرده، یعنی از رأس پایینی شروع کرده، نه از رأس بالایی که نزدیک کتفه. و جلده ها تمر رو فساعد، بیشتر این عضل مرور میکنه فساعد. و تنفذو، به تنفذو یعنی مروری که میکنه فرو میره، نفوذ میکنه، حتی تقارب مفصل رزق، رزق یعنی مچ دست، تا نزدیک به مفصل مچ دست میرسه، اونجا که نزدیک میرسه، هنوز به مچ نرسیده، اونجا که رسید یعنی نزدیک مچ که شد، فتعت الجزء الباطن من طرف زند الاعلا و تتصل به، میاد به سمت جزء باطن انتهای زند الاعلا، جزء باطنی اون زنده علا، اونم پایین زنده علا، و تتصل به، متصل میشه به زنده علا، بلا به وتر قشایی، به وسیله وتر قشایی. اون فرد اول وتر نداشت، لحمی بود، با لحمش متصل شد به زنده علا، این یکی وتر قشایی داره، با وتر قشاییش متصل میشه به زنده علا. خب تا اینجا نوع سوم از این چهار تا ماهی چه بیان شدن. حالا نوع چهارم رو میخوام بیان کنم. نوع چهارم رو میخوام بیان کنیم که مچبه است، یعنی ساعد رو برون میخوابونه. اینم ظاهرن میشه از رو بخونم توضیحاتی که لازمه از همین رو بگم. فزاجون مکبه هم زوجه، دقت شدید هر ستایی که قبلا گفتیم هر سه زوج بودن، هم باسته هم قابزه هم باتهه، این چهارمی هم مثل اوناست. زوجون موضوع من خارج. یعنی جاش خارج ساعده، خارج یعنی طرف ظاهر، طرف بیرون. خب حالا احد و فردیه یبتد او من اعل الانسیه ملسل ازود، انسی یعنی قسمت داخلی، اعلا یعنی بالاترین قسمت داخلی رأس العزود، از اونجا شروع میکنه و میاد تا متصل میشه به زند اعلا. دون مفصل رزق، دون یعنی نزدیک، نزدیک مفصل رزق، نزدیک مفصل رزق که میرسه میشسته به زنده اعلا. این فرد اوله. ول آخر یعنی فرد دوم، اقصر منه یعنی کوتاه‌تر از این فرد اوله. ولیفه، لیف یعنی اون تاری که ازش در میاد. الال استعراض یعنی مائلون الال استعراض، میل به پهنی داره. لیف ها غالبا به صورت تارند و نازکند، اما این به سمت پهنی میل داره. و طرفه یعنی انتهای این فرد آخر، اشد و عصبانیتن یعنی از سنخ عصب بودنش بیش از وسطه. طرف از هم وسط این فرد دوم از عصب ساخته میشه، هم انتهاش، ولی انتهاش عصبیتش و عصب جنس عصبش بیشتر از وسطش. پس اشد و عصبانیتن یعنی اشد و عصبانیتن من الوسط، که اینو تذکر دادن شارحین قانون که داره ابن سینا طرف رو با وسط مقایسه میکنه. وقتی میگه طرف این فرد دوم عصب بودنش بیشتره، یعنی بیشتر از وسطشه. خود ابن سینا به خاطر اینکه میخواد مختصر بنویسه، خود کلمه طرف رو که میاره میفهمه که مخاطب باید طرف رو با وسط مقایسه کنه، لذا کلمه وسط رو نمیاره. ولی شارحین به خاطر اینکه وظیفه‌شون شرحه، توضیح میدن که مراد طرف در مقابل وسطه. و یبتد او این آخر یعنی این فرد دوم، من نفس زندل اسفل، اون فرد اول توجه کردید از عزود شروع کرد، ولی این فرد دوم از خود زنده اسفل شروع میکنه و یتصل به طرف الاعلا، میاد تا وصل میشه به انتهای اعلا یعنی زنده اعلا، به انتهای زنده اعلا وصل میشه. کجا وصل میشه؟ اندم مفصل رزق، کنار مفصل موج، تا کنار مفصل موج میاد، اونجا وصل میشه به انتهای زنده اعلا. خب تا اینجا بحث ما در ازل ساعت تموم شد. چهار تا ازل برای ساعت بودند که ما هر چهار تا رو توضیح دادیم. این و اما مفصل و تحریک، و اما ازل و تحریک مفصل روز، این باید سر خط نوشته بشه، بحث جدیده. ایشون کتف رو توضیح داد، عزاد رو توضیح داد، ساعد رو توضیح داد، حال رسیده به موج، بعدم وقت توضیح کفه، آخر سرم انگشتا باید توضیح داده بشه. عزال اینا باید گفته بشه. الان عزال موج رو میخواد بشه. عزال موج هم میگه همین چهار سنخ رو دارند که عزال ساعد داشت. اونام باسته دارن، قابضه دارن، مکبه دارن، ناتهه دارن، باتهه دارن، هر چهار قسم دارن. لذا شما میبینید که گاهی این دست رو مثلا کف دست رو خم میکنیم به سمت داخل، به سمت داخل هم خیلی زیاد، گاهی هم خم میکنیم به سمت خارج. این کف، این مچ مثل مفصل آرنج نیست. مفصل آرنج اجازه نمیداد که آرنج به سمت پشت خم بشه، به سمت داخل خم میشد. اما مفصل مچ اجازه میده که کف دست هم به سمت داخل خم بشه هم به سمت خارج خم بشه. منتها خب خم شدن خیلی کامل نیست. خب این میشه قابضه، وقتی ول کنه میشه واسطه. بعد میبینید گاهی از اوقات پیش میاد که ما دستمونو از پشت میزنیم رو زمین، ماهیچه باطحه این کارو میکنه. گاهی از کف و از رو میذاریم زمین، این ماهیچه مکبه این کارو میکنه. گاهی از اوقات ملاحظه میکنید که، حالا بعدا توضیح میدیم، یکی از این ماهیچه ها شروع میکنه به فعالیت، دست یه ذره به سمت پشت یا به سمت رو خم میشه. گاهی تمام ماهیچه ها فعالیت میکنن، دست کاملا به رو میفته یا کاملا به پشت میفته، که اینم مقداری کج کردن یا کامل کج کردن رو در همین ماهیچه های باطحه و مچبه مچه دست میبینیم. باز مصنف در اینجا واسطه رو جدا معنا میکنه، قابضه رو جدا بس میکنه، بعد درباره مکبه و باطحه میگه که ماهیچه جدا نداریم، همین قابضه و باسطه به رو انداختن و به پشت انداختن رو انجام میدن، احتیاج به عضلات جدا نداریم. این حالا انشالله توضیح داده میشه. پس فعلا میشه گفت در مورد عضلات مچ ما دو تا ماهیچه اساسی داریم، یکی باسطه یکی قابضه، که این دو تا ماهیچه چهار تا کار انجام میدن. و اما عضلات تحریک مفصل رزق، این قبلا گفتم رزق هم میتونید بخونید، رسق هم میتونید بخونید، هر دو گفتن. در فارسی ما معنا میکنیم مچ. فمنها قابضتون و منها باسطتون و منها مکبتون و منها باطحتون. کتاب ما نوشته ناطحه، ناطحه درست نیست، باطحتون علی القفا، میگرداند این دست رو بر قفای نیور پشت، یعنی پشت میخوابونه با تهنی خواباننده، علال قفا قفا مینی پشت. ول عضل الباسطه سه تا عضل است، سه تا عضل با هم وظیفه بست رو در به عهده دارند. اول میگه فمنها عضلتون متصلتون با اخرى، همینجا دو تا عضله رو داره بیان میکنه، یکی عضلتون متصله، یکی هم به اخرى. بعد پنج خدمت پایین میگه و عضلتون ملغاتون از الزندل علا، این عضله سومه. سه تا عضله کار بست و عهده داره، که ابتدا دو تاشون رو با هم توضیح میده، بعدم در ادامه سومی رو میگه. همینو تو عضل قابضه هم داریم، اونجا هم سه تاست، که در ابتدا دو تاشون رو با هم توضیح میده، میگه عمل عضل قابضه فزوجون، بعد دو ختمیات پایین میگه و عضلتون معها تبتد اون من الاجزای سفلیه، که این سومیه. پس هم در باسطه سه تا عضله داریم، هم در قابضه. وقت این سه تا عضله عرض کردم، دو تاش ابتدا توضیح میده، نمیگه زوجون، میگه عضلتون متصلتون با اخرى. انقدر این اتصال شدیده که میگه به نظر میرسه که این دوتا عضله اصلا یک عضلند. بعد سوال میشه پس شما از کجا دارید حکم میکنید که دو عضلند؟ میگه الا انه، ولی این چنینه که منشه هاشون فرق میکنه. منشه یکی از وسط زند اسفله، منشه دیگری از زند علاست. همچنین منتهاشون فرق میکنه، یکی متصل میشه به ابهام به انگشت شست، دیگری متصل میشه به استخوانهای مچ. پس هم منشأشون فرق میکنه هم منتهاشون. بنابراین ولو به هم متصلن و یک ماهیچه به نظر میرسند، ولی ما حکم میکنیم به این که دو ماهیچند. این تقریبا نحوه قرار گرفتنشون میشه. بعد کارشون رو میخواد بیان کنه، میگه وقتی این دوتایی با هم حرکت میکنن، مچ رو به سمت بست میبرن ولی یه ذره میپیچوننش به سمت رو که به سمت رو بیفته، یعنی کجش میکنن به سمت کف، به سمت کف دست. هم بازش میکنن و میخوان در امتداد آرنج قرارش بدن، همین که یه ذره میلش میدن به سمت رو. بعد میگه که اگر اون عضله دوم از بین این دوتا حرکت بده، مچ رو به پشت میخوابونه. اینا ظاهرن از خارج گفتن نداره، از رو میخونم، توضیحاتی لازم باشه عرض میکنم. و عضله باسته، یعنی عضلی که باسته مچه، فمن ها بعضی از اون عضلات، عضلتون متصلتون با اخرى، یعنی دو تا عضل است که یکی به دیگری متصله، اما بر اثر این اتصال که انهما عضلتون واحده، به نظر میسی که هر دو یک عضلند. خب میگیم اگر هر دو یک عضلند از کجا فهمیدید دو تاست؟ میگه الا ان هاذهی، یکیشون منشأشون فلانجا و منتهاشون فلانجای دیگر، یکیشون منشأ و منتهاشون با این اولی فرق میکنه. چون منشأ و منتها فرق میکنه، ما حکم میکنیم به این که دوتا. الا ان هاذهی، هاذهی یعنی همین عضلهی که میگیم متصلتون به اخرى، منشأش از وسط زند اسفله، از اونجا شروع میکنه، در حالی که بعدا میگیم خط بعد میگیم ول اخرى منشأ و من از زند الاعلا، این از وسط زند اسفل در میاد، اون دیگری از زند اعلا میاد. بعد و یتصل و وترها بلبها، کلمه وتر نشون میده که این عضل لحمی نیست، رأسش لحمی نیست، رأسش وتر داره. این وتر وصل میشه به ابهام، یعنی به انگشت شست. پس انتهای این عضل روشن شد، ابتداش زند اسفل بود، انتهاش هم ابهام بود. حالا کارش چیه؟ کار این عضله چیست؟ و به ها یتباعد من از سبابه، به ها یعنی به توسط همین عضلهی که گفتیم منشأش از وسط زند اسفل هست و به ابهام متصل می شود، به ها یعنی به توسط این عضله، یتباعد یعنی ابهام، ابهام دور می شه از سبابه. ملاحظه می کنید گاهی از اوقات شما می توانید ابهام رو به سبابه بچسبونید، گاهی هم می توانید از هم جداشون کنید تا جایی که ممکنه از هم فاصله شون بدید. این فاصله دادن بین ابهام و سبابه به عهده همین عضلیست که الان داریم در بارش بحث میکنیم، یعنی کار این عضله، فایده این عضله. این عضله واحد بود، این یکی از دو عضل بود. ول اخرى یعنی عضل بعدی که اون عضل اول بهش متصل بود، این منشأش من از زندل علاست و یتصل و بطرها، کلمه بطرها نشون میده که این رأسش لحمی نیست بلکه رأسش بطر داره مثل قبلی. این یتصل و بطرش بالعظم الاول من عظام الرأس، یعنی به مرزی که رسید به مچ، اون اولین استخوانی که مچ رو وصل میکنه به ساعد به اونجا وصل میشه. این اخرا یعنی عضله اخرا به اون قسمت وصل میشه. عن الموضوع به هزاء الابهام، اون اولین عظام رسغ چیه؟ یعنی تفسیر برای عظم الاوله. اون عظم اول از عظام رسغ کدام عظمه؟ عن الموضوع به هزاء الابهام، اون استخوان مچی که در مقابل ابهام قرار داده شده، به طوری که اگر از اون استخوان مچی خطی بکشید مستقیم به ابهام میرسید. خب اینم جایگاه اون اخرى، جایگاه عضله اول گفتیم، به فعلش هم اشاره کردیم، حالا جایگاه عضله دوم هم گفتیم. حالا میخوام بگیم اذا تحرکتا، اگر این دوتا عضله که یکی متصله به دیگری است، هر دو حرکت کنند. منظور از حرکت در این جوجه‌ها برای ماهی که حرکت انقباض و انبساطه، یعنی منقبض بشند یا منبسط بشند. فاذا تحرکتا هاتان معن، وقتی این دو عضله با هم حرکت کنند، بسط ترسخ بستا، مچ رو بست میدهند، یه نوع بستی که همراه هست اما قلیل کبن، کب یعنی به رو افتادن. یه این دست وقتی که این مچ وقتی باز میشه از اون کجی در میاد و میخواد در امتداد ساعد واقع بشه، یه ذره به سمت رو خم میشه، مع قلیل کبن. این در صورتی بود که هر دو با هم حرکت کنن. ولی این تحرکت ثانیه وحده ها، اگر این عضله دومی که گفتیم از زنده علا شروع میکنه به اولین استخوان از استخوانهای مچ ختم میشه، اگر این شروع شد به حرکت و انقباض و تشنج، وحده ها به تنهایی بتحت هو یعنی این مچ را، این رسغ را به پشت میخواباند. و این تحرکت الاولو، اگر اون ماهیچه اولی که گفتیم فاصله میندازه بین ابهام و سبابه، اون حرکت کند تنها با عدد بین ابهام و سبابه، بین ابهام و سبابه فاصله میندازه، که اینو در دو سخت قبل هم گفتیم، الان نمیسی نداره تکرار میکنه، چون داره بیان میکنه فایده ها رو، خواست هر دو رو کنار هم بذاره. قبلا فایده اولی رو گفت، حالا وقتی خود دومی هم ذکر شد میخواد فایده دومی رو بگه. یه فایده مشترک بین اولی و دومی که گفت اگه با هم حرکت کنن بست میدهن، رس رو بستن مع قلیل کبن، بعد اون گفت مشترک رو گفت، بعد حالا میخواد جدا جدا بگه. اگر یکیشون مایشه دوم حرکت کند که گفتیم به پشت میخواباند این مچ رو، اگر مایشه اول حرکت کند فاصله میندازه بین ابهام و سبابه. اینجا ناچار شدیم که دو مرتبه فایده یکی که قبلا گفته بودیم تشار کنیم. و عضلتون، این عطف بر اون عضلتون نیست که در خط ششم همین صفحه خوندیم، یعنی در چهار خط قبل گفتیم ول عضل الباسطه فمنها عضلتون، حالا میگیم و عضلتون یعنی بمنها عضلتون. این عضله سومه، اولی و دومی رو تو این چهار خط توضیح دادیم، حالا سومی رو میخوام بیان کنیم. و عضلتون ملقاتون علی زند الاعلی من الجانب الوحشی، عضله داریم که افتاده رو زنده علا از طرف وحشی یعنی خارجی بدن، یعنی خارجی خود زندن بگیره نداره. گیلانی در اینجا حاشیه داریم یکی تنو با انل اولین فلفل، یعنی همین یه دونه عضله جانشین اون دوتا عضله قبل میشه، فلفل در کاری که انجام میده جانشین اون هاست، معلوم میشه همین تنهایی کار اونا رو انجام میده. بله، و عضلتون ملغاتون علا زندل علا منال جانب الوحشی این زنده علا، این فمنشاها فانده منشاها اصافلو رأس الازود، این منظور از رأس الازود همین رأس پایینی ها، لذا کلمه اصافل هم داره بهش اضافه میکنه، یعنی قسمت های پایینی این رأس پایینی الازود منشایشون اینجاست. ترسلو و ترن زارسین، از این ازول وتری که دوتا رأس داره ارسال میشه تا وسط مشت، مشت یعنی کف دست، تا وسط کف دست میاد جلوی وسطا و سبابه، جلوی انگشت وسطا و سبابه تو کف دست میاد. خب عبارت اینطوره، ترسلو و ترن یعنی این عضله که ما عضله سوم حسابش کردیم و تری رو که دو سر است ارسال میکنه، از جانب خودش میفرسه که این وتر دو سره متصل میشه به وسط مشت، یعنی به وسط کف دست. کجای وسط؟ قدام الوسطا و سبابه، جلوی وسطا و سبابه قرار میگیره. و رأس و وترها متکئون علی الزند، این عضلی که الان داریم میگیم که ما عضل سوم حسابش کردیم، سر و ترش به زند علا میچسبه. خب زند علا از آرنج هست تا مچ، به کجای زند علا میچسبه؟ این در رزق، یعنی نزدیک مچ. و یبسط الرزق بستن معکب، یا یبسط رزق رو همین ماهیچه همین عضله مچ رو بست میدهد، بستن معکب یعنی یه نوع بستی که همراه با برو افکندنی. خب تا اینجا عضله باسته از چهار عضله رزق گفته شد، عضله قابزرم باید بخونیم، بعد مکبه و باطهرم که عرض کردیم، اینا هر دو وصلن به همون قابضه و باسطه، یعنی قابضه و باسطه کار کب و بد رو انجام میده، احتیاج نیست برای اینا یک ماهیچه جدید داشته باشیم. اینا رو توضیح دادیم، قابضه رو ظاهرن باید بذاریم برای جلسه بعد فکر میکنم که واردش بشیم، بعید میدونم به جایی بتونم برسونم، وقت تموم شده. این روز تا این